این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. با سلام و درود به شما، به سومین بخش از برنامه صبحانه با خبر رسیدیم که تا ساعت 8:30 ادامه داره. در این بامداد چهارشنبه 4 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 23 فوریه 2011 میلادی، از دیشب در اردبیل، زنجان، تبریز، نوشهر، شاهرود، همدان، بجنورد، قوچان و بافت برف باریده و امروز بارش برف در اردبیل، نوشهر و قوچان همچنان ادامه داره. در سایر شهرهای کرانه دریای خزر مانند رشت، بابلسر، ساری، گرگان و همچنین در تبریز، زنجان، سنندج، کرمانشاه، همدان، ایلام، طبس، مشهد، سبزوار و بیرجند هوا بارانیه و سایر شهرهای کشور از جمله اصفهان، شیراز، کرمان، بم، بندر عباس، بوشهر، بافت و فسا هوای آفتابی دارند. در اهواز، آبادان، علیگودرز و شهر کرد و ارومیه و زاهدان هوا ابری با باران‌های پراکنده است، به اضافه باد در زاهدان، بروجرد، ایلام و سنندج. دمای هوا اندکی در شهرهای غرب کشور پایین رفته. در اردبیل، زنجان، ارومیه و اصفهان دمای هوا در حال حاضر بین 4 تا 3 درجه زیر صفر، در همدان، عراق، قزوین و تبریز 2 درجه زیر صفر، در نوشهر 3 درجه زیر صفر و در شهر کرد 6 درجه زیر صفر. در مشهد، بیرجند، سبزوار، تهران، یزد و سنندج دمای هوا 4 درجه بالای صفره. در کرمان، شیراز، بروجرد، ایلام و خرم‌آباد دمای هوا 2 درجه بالای صفره و در آبادان و اهواز 10 درجه بالای صفر. در بندرعباس و بوشهر 16 درجه بالای صفر. در زاهدان، رشت، ساری و گرگان دمای هوا 7 درجه بالای صفره. هوای تهران در بامداد ابریه و در بعد از ظهر آفتابی و دمای اون در گرمترین ساعتهای روز از 11 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما تا ساعت 8:30 ادامه میدیم با مهمترین خبرها و چند گزارش و مطلب متنوع دیگه. در صدر همه مطالب البته بیدرنگ به سراغ خبرها میریم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. در پی انتشار بیانیه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار پایان فوری خشونت‌ها در لیبی شده است، ابراهیم دباشی، معاون هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل که در اعتراض به سرکوب مردم از سمت خود استعفا داده است، ضمن استقبال از این بیانیه آن را نه چندان قوی توصیف کرد.
I would like to thank the Security Council for the action it took today. It was not strong.
آقای دباشی گفت مایلم از واکنش شورای امنیت تشکر کنم. هرچند واکنشی قوی نبود، ولی فکر می‌کنم پیام خوبی به رژیم لیبی بود تا دست از ریختن خون مردم لیبی بردارد. روز دوشنبه آقای دباشی و سایر اعضای هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل اعلام کردند ارتباط خود با رژیم معمر قذافی را به دلیل بکارگیری خشونت علیه مردم لیبی قطع کردند. نسخه دوم منشور جنبش سبز که ویرایش جدیدی از بیانیه 18 میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت است، روز سه‌شنبه از سوی وبسایت کلمه منتشر شد. در این نسخه جدید که به امضای مهدی کروبی نیز رسیده است، بر حمایت همه جانبه و همراهی با جنبش زنان، زمینه سازی برای مشارکت فعال اقلیت‌های مذهبی و قومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی کشور و تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی تأکید شده است. سنگال اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند، چرا که جمهوری اسلامی تسلیحات جدایی خواهان شورشی این کشور را تأمین کرده که طی هفته جاری به کشته شدن 3 سرباز سنگالی انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه سنگال این موضوع را در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده است. در ماه دسامبر بیش از 2 ماه پیش سنگال سفیر خود از ایران را فراخوانده بود. پیش از این گامبیا نیز که همسایه سنگال است، به دلیل قاچاق تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی روابط خود را با تهران قطع کرده بود. در یونان انتظار می‌رود امروز چهارشنبه در احتسابی سراسری پرواز شرکت‌های هواپیمایی و فعالیت بسیاری از مراکز عمومی از جمله فروشگاه‌ها متوقف شود. این احتساب عمومی در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از ورشکستگی کشور در نظر گرفته شده است. این نخستین اعتصاب سراسری در سال جاری میلادی است که بر ضد برنامه‌های اقتصادی سال گذشته دولت سوسیالیست یونان مبنی بر کاهش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و افزایش میزان مالیات سازماندهی می‌شود. آخرین آمار رسمی از تلفات زمین لرزه نیوزیلند هاکی است. دست کم 75 نفر در این زمین لرزه کشته شدند. بر اساس گزارش ها در برخی موارد گروه های نجات مجبور شدند برای بیرون کشیدن تعدادی از زلزله زدگان از زیر آوار اعضای بدن آنها را قطع کنند. در پی زمین لرزه 6.3 ریشتری روز سه‌شنبه جان کی نخست وزیر نیوزیلند اعلام وضعیت اضطراری ملی کرد. و خبر آخر این که همزمان با تشدید فشارها بر مهدی کروبی، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که خلع لباس مهدی کروبی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد.
با سپاس از شاهین بشیری، حالا ببینیم تا ساعت 8:30 چه خواهیم شنید. در برابر نگرانی اسرائیل و حیرت غرب، دو ناو جنگی ایران وارد آب‌های مدیترانه شدند. هنوز هیچ کس از هدف اصلی این اقدام جمهوری اسلامی مطلع نیست. در گزارشی از نادر صدیقی، کارنامه حکومت معمر قذافی را مرور خواهیم کرد. گزارشی هم خواهیم داشت از خلیج فارس، چرا که مخالفان سرهنگ قذافی کنسولگری لیبی در دبی رو اشغال کردند. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی، سری به جهان موسیقی میزنیم و از تازه‌های جهان موسیقی باخبر میشیم، به اضافه یکی دو ترانه غربی که زمینه این سفره. سرانجام دو ناو نظامی ایران از کانال سوئز گذر کردند و به دریای مدیترانه رسیدند. این اقدام جمهوری اسلامی همزمان با تحولات مصر و حضور اسلامیان بنیادگرا در صفوف مردم معترض کشورهای عرب، واکنش تند مقامهای اسرائیلی را در پی داشته، واکنشی که توأم با نگرانی هم هست. سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت این حرکت ایران بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کنترل خاورمیانه است. اما چگونه؟ این پرسشی است که کیوان حسینی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در میان گذاشته.
این حرف و به اضافه حرفایی رو که بنیامین نتانیاهو، اهود باراک و همینطور آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، زدن، واقعا محلی از اعراب نداره. ناموجهه. برای اینکه دو تا ناو از کانال سوئز عبور کرده، یکیش ناو تدارکاتیه، یکیش ناو فریگیته و اصلا هدف از این سفر آموزشیه. اینها واقعا تهدیدی برای اسرائیل نیست.
چرا پس در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی این کار عادی رو تا حالا انجام نداده؟
این کار انجام نداده برای اینکه قبلاً برای سفرهای آموزشی کشتی‌ها رو، به خصوص ناو خارک رو که یک ناو آموزشی و تدارکاتی است، میفرستاده به دریای سرخ، به بندر جده یا به پاکستان یا به هند. این دفعه استثناءً خواستن که در ضمن یک سفری هم به دریای مدیترانه کرده باشن. و این نکته رو باید اضافه بکنم که برای یه همچین مأموریت‌هایی معمولاً از قبل برنامه‌ریزی میشه و تصادفاً این در یه شرایط وضعیتی پیش اومده با توجه به این جنبش‌های کشورهای عربی و همینطور مصر، حالا به این نحو این توجیه شده.
یه قسمت دیگه واکنش اسرائیل، قسمت مهمش اینه که اسرائیل میگه که به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز ایران فوراً پاسخ میده. خیلی هم لحن تهدیدآمیزی داره. میتونید به ما بگید که این ناوها چگونه میتونند اقدامی انجام بدن که تحریک‌آمیز باشه و در عرف بین‌الملل این اقدام تحریک‌آمیز چطور تعریف میشه؟
اقدام تحریک‌آمیز اینی که مثلا دو تا ناو ایران وارد آب‌های ساحلی اسرائیل بشن، که به نظر من به هیچ وجه این کار رو نخواهند کرد، برای اینکه در عرف دریایی بین المللی و نیروی دریایی یه همچین چیزی واقعا اصلا خارج از عرف معمولیه.
یه جور اعلام جنگ.
یه جور اعلام جنگه، مگر اینکه یک کشور دوستی باشه اجازه داشته باشین و در آبهای ساحلی شما دریا نوردی کنید. این به نظر من تا حدی زیادی بزرگ نماییه برای اینکه نخوان ایران دوباره ناوی رو از کانال سوئز عبور بده.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا به پرسش‌های کیوان حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
ساعت تقریبا 8:11 دقیقه است. رخدادهای اخیر لیبی همچنان که در طول خبرها شنیدید، بیش از اون چه در تونس و مصر اتفاق افتاد، واکنش و نگرانی در کشورهای مختلف جهان رو برانگیخت. محکومیت نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد در برابر سرسختی معمر قذافی رهبر لیبی در رسانه‌ها بازتاب داشت. معمر قذافی رئیس جمهوری مادام العمر لیبی که این روزها با قیام مردمش این روبرو شده، بیش از 41 ساله که با مشت آهنین بر بیش از 6 میلیون شهروند این کشور نفتخیز آفریقای شمالی حکومت میکنه. نادر صدیقی از رادیو فردا در واشنگتن نگاهی داره به کارنامه حکومت این سرهنگ 69 ساله لیبیایی که به هنگام به دست گرفتن قدرت کمتر از 28 سال داشت، 27 سال.
در لیبی سرهنگی که در اول سپتامبر 1969 میلادی کودتایی به نام او و دوستش سرگرد عبدالسلام جلوت ثبت شد و نخستین حکومت موسوم به رژیم انقلابی سوسیالیستی اسلامی را در این کشور شمال آفریقا برپا کرد، اکنون خود با انقلابی از جانب مردمانش روبرو شده که نه کودتاست و نه سوسیالیستی و اسلامی. آنچه مردم لیبی می‌خواهند پایان دادن به حکومت خودکامه قذافی است که بیش از 41 سال حاصلی جز پایمال کردن مستمر حقوق اساسی و طبیعی مردم نداشته است. معمر قذافی پس از سقوط سلطان ادریس بیمار در لیبی که به هنگام کودتا در ترکیه تحت مداوا قرار داشت، در این کشور کم جمعیت حکومت سوسیالیستی اسلامی اعلام کرد که رگه‌هایی از ناسیونالیسم عرب را هم با خود داشت و چگوارا کمونیست انقلابی آمریکای لاتین را می‌ستود. قذافی از همان آغاز خود را پیشوا و رهبر انقلاب جمهوری سوسیالیستی خلق عرب لیبی نامید. قذافی در نخستین دهه حکومتش به سالهای 1970 میلادی، آنچنان که سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش کردند، با ایجاد یک سازمان امنیتی مخوف، صدها تن از مخالفان خود را دستگیر و سربنیست کرد. در نوامبر 1974، قذافی در یک سخنرانی تند و تیز تهدید کرد که هر کس در پی تشکیل گروهی سیاسی باشد، در دادگاه خلق لیبی کیفر خواهد دید. دو سال بعد 22 تن از افسران ارتش و تعدادی غیر نظامی را به اتهام کودتا اعدام کرد. در 1980 قذافی سیاستی با عنوان اعدام‌های فرادادگاهی را اعلام کرد که شامل مخالفانش در خارج از کشور می‌شد، مخالفانی که قذافی آنها را سگ‌های ولگرد و سرگردان می‌نامید. در 1984 میلادی تلاشی دیگر برای سرنگون کردن دیکتاتوری قذافی باز هم با شکست روبرو شد و بالمعال بر تعداد زندانیان سیاسی و اعدامی‌ها افسوده گشت. در 1993 میلادی یک کودتای شکست خورده دیگر به کشتار جمعی مخالفان قذافی انجامید. سرهنگی که در ارتش لیبی درجه‌های ژنرالی به دوستان و وفاداران خود می‌داد، در عرصه بین‌المللی به رغم بلند پروازی‌ها و گزافه‌گویی‌ها هرگز جدی گرفته نشد. رفتار او در بسیاری موارد جنون‌آمیز و عاری از کردار یک فرد معقول و معمولی بود. قذافی از میان دختران خوش‌چهره برای خود مأموران حفاظت انتخاب کرد و در مسافرت به کشورهای دیگر در چادری که ویژه او از لیبی وارد می‌شد اقامت می‌کرد. حتی گفته می‌شود که شیر شتر مخصوص رهبر انقلاب لیبی از تریپولی وارد می‌شده است. سرهنگ قذافی که به برکت درآمدهای سرشار نفتی به برنامه‌های بلند پروازانه اتمی هم روی آورده بود، سرانجام با فشار غرب به رهبری آمریکا از این بلند پروازی دست کشید و با توقف برنامه اتمی او بسیاری از اطلاعات مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هم فاش شد. قذافی در طول سالهای حکومت خود در لیبی علاوه بر پشتیبانی از سازمانهای تروریستی در گوشه و کنار جهان در عملیات تروریستی و از جمله سرنگون کردن هواپیمای پن امریکن بر فراز اسکاتلند هم متهم و محکوم شد و خسارتهای چندین میلیاردی پرداخت کرد. او همچنین متهم به قتل امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سال 1978 میلادی شد و بعدها مدعی شد که به انقلاب اسلامی ایران کمک‌های شایانی کرده است.
نادر صدیقی در گزارش خود نگاهی داشت به کارنامه حکومت 41 ساله معمر قذافی. ناآرامی‌های لیبی به سفارتخانه‌های این کشور در سایر نقاط جهان هم کشیده شد، از جمله در دبی. روز سه‌شنبه مخالفان دولت معمر قذافی کنسولگری لیبی در دبی را اشغال کردند. سام هدا در دبی.
روز سه‌شنبه کنسولگری لیبی در دبی به اشغال تظاهرکنندگان لیبیایی مقیم امارات درآمد. در ساعت 12 ظهر تظاهرکنندگان که حدود 250 نفر بودند در حیات کنسولگری اجتماع کرده و پس از دادن شعارهایی بر علیه معمر القذافی رهبر لیبی مراسم نماز جماعت اجرا کردند. پلیس دبی ساختمان کنسولگری را در محاصره خود داشت و اجازه ورود به داخل ساختمان کنسولگری را نمیداد.
It's very unclear at the moment. We have no communications. Everything is cut down. Phones are out. Mobile phones are out. Landlines are out. Internet is down. So it's really, really hard.
یکی از تظاهرکنندگان به رادیو فردا گفت که در حال حاضر رابطه تلفنی و اینترنتی با لیبی قطع است و آنها از خانواده‌های خود خبری ندارند. به گفته تظاهرکنندگان، شرق لیبی و شهرهای بنغازی و البیدا به تصرف مخالفان معمر القذافی در آمده و آنها اکنون مسلح به سلاح‌هایی هستند که از نیروهای دولتی به دست آوردند. به گفته این تظاهرکنندگان، درگیری بین نیروهای معمر القذافی و مخالفان دولت در غرب لیبی و در سطح شهر طرابلس، پایتخت لیبی ادامه دارد و این افراد ادعا می‌کنند که نیروهای ملی لیبی به مخالفان پیوستند و فقط گارد قذافی و مزدورانی که از کشورهای چاد، نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی استخدام شده اند در حال نبرد با نیروهای مخالف دولت لیبی هستند. از چند نفر پرسیدم که خواسته های مخالفان معمر القذافی چه هستند؟
We want him out. We want Gaddafi and his people and his family. We want them out. We want people to take.
آنها همگی گفتند در شرایط حاضر تنها خواسته آنها سرنگونی نظام معمر القذافی است و در این مرحله مخالفان خواسته دیگری ندارند. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت دبی تظاهرکنندگان لیبیایی موفق شدند وارد ساختمان کنسولگری شوند و پرچم لیبی را از پشت بام کنسولگری پایین کشیدند. به گفته یکی از تظاهرکنندگان، کنسول لیبی در دبی به تظاهرکنندگان پیوسته و سفیر لیبی در ابوظبی نیز پشتیبانی خود را از تظاهرکنندگان اعلام کرده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
خب، وقت شنیدن سومین ترانه بامداد امروز رسیده. نام ترانه هست میلنیوم یا هزاره از رابی ویلیامز. رابی ویلیامز خواننده و ترانه سرای بریتانیایی کارش رو با گروه تیک دات آغاز کرد و در 1995 با جدا شدن از این گروه به صورت انفرادی به کارش ادامه داد. تا پایان سال 2010 این هنرمند پرطرفدار و محبوب نزدیک به 57 میلیون از آثارش رو در جهان فروخته و در صدر جدول خواننده های بریتانیا قرار داره. ترانه میلنیوم یا هزاره که همکنون میشنوید در 1998 متأثر از یکی از ترانه های فیلم جیمز باند ساخته شده. We're low down.
Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, I'm give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
We got stars directing our faith.
همونطور که حد زدین وقت سفری به دنیای موسیقی رسیده در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صحبتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، نخستین خبری که برای ما دارید درباره اتفاقاتی است که طی دو روز اخیر از آغاز ششمین جشنواره موسیقی فجر روی داده.
جشنواره فجر دو روزه که شروع شده. روز اول خب اجراها خیلی خوب بودن، با استقبال زیادی روبرو شد و تنها فرهنگ شریف بود که به خاطر کسالت نتونست تو مراسم افتتاحیه شرکت کنه و اجرا بکنه. ولی اصلا مهمتر یه خبر مسرت بخش این دوره از جشنواره این بوده که در شهرهای مختلف دیگه همزمان این جشنواره ادامه پیدا می کرده. در واقع شهرهای بوشهر، گرگان، کرج، شیراز و زنجان میزبان این جشنواره هستند و دیروز به فرض توی گرگان اجرای خیلی خوبی انجام شد، اجرایی از یه گروه اهل اسلواکی که یه گروهی بودن که سازهای بادی و برنجی می نواختن و فکر می کنم که در شیراز ارکستر سمفونیک تهران رهبری شهرداد روحانی اجرا می کنه و لیلی افشار نوازنده گیتار در بوشهر اجرا خواهد داشت.
از ایران به آمریکا میریم، چرا که تام کروز، هنرپیشه سرشناس آمریکایی، قصد داره در نقش یک ستاره راک ظاهر بشه، ولی معلوم نیست این ستاره راک وجود حقیقی داره یا خیالیه. آقای ناظمی،
در این در واقع یک بازسازی از نمایشنامه راک آف ایجز یا ترجمهش کنیم راک دورانها. تام کروز میخواد نقش یک ستاره راک رو بازی کنه، ستاره‌ای که در میانسالی به سر میبره و دوران افول کار خودش رو سپری میکنه. آدام شنکمن تهیه کننده این فیلم باور داره که تام کروز خیلی به این نقش میخوره. تام کروز داره این روزا کلاسه فشرده خوانندگی میره و نوازندگی حتی تا بتونه آهنگای دهه 70 و 80 رو اجرا بکنه.
به تازگی کتابی درباره گروه آیرون میدن از گروه‌های مشهور در عرصه موسیقی متال منتشر شده. شما از محتوای این کتاب خبری دارین؟
بله، این کتاب به اسم آیرون میدن در استودیو هست که جیک براون اون رو تهیه میکنه و این اختصاص داره به تمام فعالیت‌های این گروه توی استودیو برای ضبط آهنگاشون و تمام تلاش‌های هنریشون. در واقع این گروه انگلیسی رو خیلی تاثیرگذارترین گروه موسیقی متال میدونن و خیلی اون رو موفق‌ترین میدونن. حتی تو سال 2009 از سوی BBC به عنوان بهترین گروه هوی متال در تمام دوران شناخته شد. حالا این کتاب گوشه‌هایی از زندگی هنری اینها رو فاش میکنه. The light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark, fear of the dark, fear of the dark, I have a constant fear that something's always near. و خبر دیگه درباره گروه Red Hot Chili Peppers هست که گفتن به زودی آلبومی به بازار خواهند داد، اما اونچه که سبب شگفتی دوستدارانشون شده اینه که اسمی که برای این آلبوم انتخاب کردن خیلی عجیبه. نه دقیقا های حسینی هست، 10 کلمه. اگه بخوام هم ترجمهش کنم هم اسمو بگم فکر کنم وقت اون تموم بشه، ولی خودشون میگن که این اسم که اینقدر عجیبه برگرفته از خاطرات یک دوستشونه و اینو جالب دونستن گفتن که این اسمو انتخاب کنن. با این حال خودشون قبول دارن که این آلبوم که حالا اسم بامزه و طولانیه، آلبومیه که در راسته پیشرفت گروه منتشر میشه و حتما نسبت به آلبوم قبلی خودشون که 4 سال پیش منتشر کردن پیشرفت بیشتری میکنن و تجربه های بیشتری رو ارائه میدن.
مثل همیشه برای پایان مصاحبمون یه ترانه برامون انتخاب میکنین. امروز از ترانه های Red Hot Chili Peppers؟
بله بله، من برای امروز صبح آهنگ دنی کالیفرنیا رو انتخاب کردم.
پس بشنویم آهنگ دنی کالیفرنیا از Red Hot Chili Peppers. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Found them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, shoot your teeth. She's my priestess. Should have seen it coming when I got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California, rest in peace. Simultaneous release. Yeah.
twisted and I made it. One for the now and a living for the later. Never made it up to me.
با این ترانه دنی کالیفرنیا از گروه رد هات چیلی پپرز به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. چند ثانیه به ساعت 8:30 باقی مانده، فرصتی برای آرزوی روزی بی دردسر و سراپا امید برای شما. تندرست و سرفراز باشید. بازیافت من با شما روز دوشنبه خواهد بود. درود بر شما تا دوشنبه.